به نام خدا، رضا صادقی هستم، دبیر زیست شناسی خراسان شمالی. با ادامه تدریس گفتار سوم فصل هفت زیست یازدهم در خدمت دانش آموزان عزیز خواهم بود. در جلسه گذشته نکات متعددی رو راجع به صفحات اولیه این گفتار داشتیم. مطالب تا پایان صفحه 110 بررسی شد و اطلاعاتی که در جلسه گذشته داشتیم رو به سرعت مرور خواهیم کرد. بحث اجزای سازنده بلاستوسیست رو داشتیم که شامل توده سلولی درونی و تروفوبلاست بود. به ویژه در ارتباط با تروفوبلاست نقش های مختلفی رو این سلول ها دارند. سلول های تروفوبلاست اعلام کردیم که آنزیم های هیدرولیز کننده رو برای هضم جداره اندومتر ترشح میکنن. به علاوه هورمون HCG رو که هورمون گنادوتروپین جفتی هستش رو به خون مادر وارد میکنن و این هورمون ملاکی برای تست مثبت بارداری مادر خواهد بود. اشاره در ارتباط با توده سلولی درونی داشتیم که منشأ جنین خواهد بود. البته یه نکته رو هم در ارتباط با پرده های محافظت کننده اطراف جنین داشتیم که شامل پرده آمنیون یا درون شامه و کوریون که به نام برون شامه بود. نکته جالب توجه این هستش که در بحث تست ها باید به اون توجه داشته باشید. ما درون شامه و برون شامه رو در بافت های قلبی هم داشتیم. حواستون دانش آموزای عزیز جمع باشد که درون شامه و برون شامه علاوه بر اینکه در پرده های جنینی وجود دارن، در ساختار جداری قلب هم وجود داشت. به هر حال تروفوبلاست می تواند در جایگزینی ترشح HCG و در تشکیل جفت هم دخالت داشته باشه. از زمان تخمک گذاری تا لقاح ممکنه حتی 4 روز هم طول بکشه، یعنی لقاح میتونه در حدود روز 18 بعد از شروع قاعدگی هم در مادر رخ بده. اون چیزی که قابل توجه هست و دانش آموزان در بحث تست ها باید به اون توجه داشته باشند راجب جسم زرد هست که جسم زرد در هفته دوم بعد از تخمک گذاری اون چیزی که باید حواستون باشه در ارتباط با جسم زرد در هفته دوم بعد از تخمک گذاری اون چیزی که جسم زرد رو پایدار نگه می‌داره HCG ترشح شده از تروفوبلاست هست، سلول‌های تروفوبلاست هستش در بلاستوسیست. پایداری جسم زرد بعد از تشکیل تا حدود 1 هفته ربطی به HCG نداره، حواستون باشه. یعنی در هفته اول تشکیل جسم زرد پایداریش هیچ ربطی به HCG به هورمون گنادوتروپین جفتی یا HCG اصلا نداره. تقریبا از هفته اول بعد از تشکیل، یعنی حدود روز دوم به بعد، حدود روز 22 به بعد پایداری جسم زرد وابسته به HCG میشه. پس قبل از اون هیچ ارتباطی به HCG نداره. بحث بعدی که تذکرش رو باید ادامه بدیم راجع به تروفوبلاست، البته این نکات قبلا هم گفته شد، من میخوام بگذرم از این تذکرات و وارد بحث صفحه 111 کتاب درسیتون با عنوان تشکیل بیش از یک جنین بشه. در حین تقسیمات اولیه تخم ممکن است یاخته های بنیادی توده سلولی داخلی از هم جدا بشوند یا توده درونی بلاستوسیست به 2 یا چند قسمت تقسیم بشه. اگر این اتفاق رخ دهد، هر بخش از توده ایجاد شده میتواند منجر به یک جنین بشه. گاهی توده درونی ممکنه به 2 قسمت، گاهی هم به چند قسمت تقسیم شود و هر کدوم از این قسمت ها منشأ ایجاد یک جنین شود. در این حالت چون منشأ این جنین یک این جنین ها یک سلول تخمه است. این جنین ها اصطلاحاً معروف به جنین های همسان خواهند بود. گاهی وقتا توده سلولی داخلی ممکنه به طور کامل از همدیگه جدا نشوند و جنین ها در مناطقی از ساختار بدنی خودشون به همدیگه چسبیده باقی بمانند. پس دو قلوها ممکنه از نوع همسان و یا از نوع ناهمسان باشند. در دو قلوهای ناهمسان دو عدد تخمک یا اووسیت ثانویه همزمان ممکنه رهاسازی بشه. گاهی ممکنه به جای دو اووسیت ثانویه همزمان چندین اووسیت ثانویه رهاسازی بشود. و اگر در لوله های رحمی لقاح برای این اووسیت های رها شده یا اووسیت های ثانویه رها شده انجام بگیرد و مراحل جنینی اونها انجام هم بشود، می توانیم چند فرد یا جنین رو در درون رحم همزمان رشدش رو داشته باشیم که به این دو قلوها اصطلاحاً دو قلوهای ناهمسان اطلاق می شود. پس دو قلوهای ناهمسان در شکل الف در تصویر 15 الف دوقلوهای ناهمسان هستش. این دوقلوها از دو اووسیت ثانویه متفاوت یا دو تخمک ایجاد شدن. در این حالت ما دو عدد جفت داریم. اما زمانی که دوقلوها همسان باشن، منشأ دوقلوهای همسان قسمت ب یک اووسیت ثانویه دخالت دارد، یک تخمک دخالت دارد و نکته قابل توجه این که در این حالت ما یک جفت هم خواهیم داشت. در دو قلوهای همسان تروفوبلاست به دو قسمت تقسیم نمی شود، فقط و فقط توده سلولی داخلی هست که دو قسمتی می شود، پس جفت یکی خواهد. پس چون تروفوبلاست در نهایت جفت رو می سازد، پس جفت این دو جنین در دو قلوهای همسان یکیست. ولی در دو قلوهای ناهمسان هر قل یه جفت مخصوص به خودشو داره. چون تروفوبلاست اختصاصی خاص خودشو داره، بنابراین ما جفت مخصوص خودش رو هم خواهیم داشت. در فعالیتی که در این صفحه، یعنی فعالیتی 6 برامون آورده شده، سه سوال آورده. در سوال اول، دو قلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند مشابه یا متفاوت باشند. به نظر شما علت چیست؟ علت نوع اسپرم که در لقاح شرکت می کنه. با توجه به نوع کروموزوم جنسی موجود در اسپرم می تواند جنسیت جنین همانند زایمان های متفاوت مشابه یا متفاوت باشه. در سوال دوم میگه دو قلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهری نسبت به هم چگونه اند؟ هرچند ماده وراثتی یا دی ان ای اینها کاملا یکسان خواهد بود، اما نکته جالب توجه این که دو قلوهای همسان از نظر صفات ژنتیکی کاملا متفاوت نیستند، کاملا مشابهند. دو قلوهای همسان از نظر صفات ژنتیکی، صفاتی که فقط تحت تأثیر ژن هست، مشابهند. اما صفاتهایی که تحت تأثیر محیط قرار میگیرند، این جنین ها نسبت به هم میتوانند مشابه یا متفاوت باشند. در سوال سوم دقیقاً به همین مورد اشاره میکنه که اثر انگشت در دو قلوهای همسان و ناهمسان چگونه هستش. اثر انگشت در دو قلوهای ناهمسان که خب قطعاً متفاوت هست، ولی در دو قلوهای همسان هم اثر انگشت متفاوت است. چرا؟ چون محیط در ایجاد این صفت نقش عمده ای رو داره. محیط رشد رحمی میتواند در صفات ریخت شناسی دخالت داشته باشه و اثر انگشت هم تحت تأثیر این محیط در دو قلوهای همسان هم متفاوت شد. پاراگراف دوم صفحه 111. از طرف دیگر ممکن است در بعضی از زنان یا مردان یاخته های جنسی تولید نشوند یا به دلایلی بین اسپرم و تخمکی که به وجود می آیند لقاح موفقی انجام نشود. در هر یک از این دو مورد پیامدش حالتی است که اصطلاحاً معروف به ناباروری خوانده می شود. در این صورت بحث ناباروری مطرح می شود که با روش‌هایی و با کمک فناوری بعضی از آنها برطرف خواهد شد. فناوری‌هایی که به کمک مادران نابارور خواهد آمد دو مورد متفاوت هست، خارج از بحث کتاب درسی، فقط جهت اطلاعات عمومی دانش آموزان. یه بحث معروف به تلقیح مصنوعی است. اگر دلیل ناباروری کم بودن اسپرم مایع معنی باشد، اسپرم مرد از بیضه خارج و در مجاورت اووسیت ثانویه در بدن مادر قرار می‌گیرد تا لقاح صورت بگیرد. روش دوم روش IVF هستش، این ویترو فرتیلیزیشن. در این روش اسپرم و تخمک هر دو از بدن مادر و پدر خارج می شوند، در محیط آزمایشگاه با هم لقاح داده می شوند و بعد از 2 تا 3 بار تقسیم شدن این جنین منتقل به رحم مادر یا رحم اجاره‌ای می شود و در آنجا مراحل نهایی رشد جنینی اتفاق می افتد. این جملات خارج از بحث کتاب درسی بود و در کتاب درسی به اونها هیچ اشاره‌ای نشد. صفحه 111 کتاب درسی، کنترل ورود و خروج مواد در یفت. تمایز جفت از هفته دوم بعد از لقاح شروع می شود. یعنی در هفته اول تمایز جفت وجود ندارد. تمایز جفت از هفته دوم بعد از لقاح شروع می شود ولی تا هفته دهم ادامه دارد. این نکته فوق‌العاده مهم و تستی خواهد بود. حواس دانش آموزان به این جمله جمع باشه خواهشم. تمایز جفت از هفته دوم بعد از لقاح شروع ولی تا هفته دهم هم ادامه پیدا می کند. بند ناف رابطه بین جنین و جفت است. بند ناف رابط هستش بین جنین و جفت که در آن سرخ رگه ها خون جنین را به جفت می برند و سیاه رنگ خون را از جفت به جنین می رساند. در تصویر صفحه بعد، صفحه 112 اگه دقت کنید کاملا این مطلب براتون نشون داده شده. شکل 17 رو خواهشان دقت کنید. در بند ناف تعداد سرخ رگ ها 2 عدد و تعداد سیاه رگ 1 عدد معرفی شده. به همین خاطر جمله در صفحه 111 قید می کنه در آن، در بند ناف منظوره سرخ رگ ها و سیاه رگ. سرخ رگ ها با رنگ آبی معرفی شدن و خون رو به ناحیه جفت وارد می کنن، خون دارای کربن دی اکسید بالا و اکسیژن کم، و سیاه رگ خون پر اکسیژن رو به قلب جنین بر می گرداند. نکته فوق العاده مهم این که سیاه رگ خون حاوی اکسیژن رو از جفت به دهلیز راست جنین منتقل می کند. خون پس وارد دهلیز راست جنین می شود تا در گردش خون جنین نقش خودش رو بتونه ایفا کنه. خون مادر و جنین در جفت به دلیل وجود برونشامه جنین مخلوط نمی شوند که منظور از برونشامه همون پرده کوریون هستش. پس پرده کوریون مانع ادغام خون مادر و خون جنین خواهد شد. اما تبادل مواد بین دو طرف پرده کوریون به راحتی صورت خواهد گرفت. ما در پرده کوریون در بخش جنینی مویرگ‌های جنینی رو خواهیم داشت در پورس‌های کوریونی، اما در بخش مادری حواسمون جمع باشه با نکاتی که در تصویر 17 برامون تذکر داده شده. خون سرخ رگی مادر همانطوری که فلشه ها در شکل 17 نشون میدهن از سرخ رگ خون مادر از سرخ رگ خارج میشوند، وارد حوزچه خونی موجود در پرز کوریونی و پیرامون پرز کوریونی میشوند و دوباره فلش های آبی رو دقت کنید، بعد از تبادل این خون از طریق فلش هایی که نشون داده وارد سیاه رگ میشوند. پس عملا ما در فضای جداری اندومتر خون مادری مویرگ خونی نداریم و خون در تماس مستقیم با پرزهای کوریونی قرار خواهد گرفت. مواد مغذی اکسیژن و بعضی از پادتنها، نگفته همه پادتنها، میگه بعضی از پادتنها از طریق جفت از خون مادر به خون جنین منتقل میشوند. پس حواسمون باشه همه پادتنهای موجود در خون مادر به خون جنین منتقل نمیشود. قید ما اینجا کلمه بعضی است نه اکثرن. پس در تست ها حواستون جمع باشه. مواد مغذی اکسیژن و بعضی از پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شوند، یعنی از خون مادر به خون جنین، تا جنین تغذیه و محافظت شود. عامل محافظت رو پادتن ها انجام می دهند و تغذیه رو مواد مغذی و اکسیژن. ادامه، و مواد دفعی جنین نیز از همین طریق به خون مادر منتقل می شوند. در این حال عوامل بیماریزا و موادی مانند نیکوتین، کوکائین و الکل نیز می توانند از جفت عبور کنند و روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء داشته باشند. در این جمله هم باز تأکید کرده، گفته می توانند، نگفته قطعا امکان انتقال وجود دارد. و هر حال معمولا این مواد از جفت به خون جنین منتقل می شوند و اثر زیان آور رو بر جنین اعمال خواهند کرد. بنابراین مادران مبتلا به الکل و مصرف و معتاد به الکل می توانند جنین های معتاد به الکل رو هم متولد کنند. صفحه 112، با توجه به عبور مواد از جفت و تأثیر زیان آور بعضی از داروها روی رشد و نمو جنین، مادران باردار باید از مصرف هر گونه دارو در دوران بارداری بدون تجویز پزشک جدا خودداری نمایند. تصویر صفحه 112 شکل 17 رو که به طور کامل وارد نقد و بررسی قرار دادیم، اما جفت که در اینجا برامون تذکراتش رو در شکل معرفی کرده، یه ساختاری است که امکان ارتباط خونی بین مادر و جنین رو فراهم میکنه. هیچگاه در جفت خون مادر و جنین با هم مخلوط نمیشوند. آنچه مانع این مخلوط شدن میشود فقط و فقط ساختار پرده کوریون هستش، که قبل از این هم اعلام کردیم که شروع تمایز جفت از هفته 2 تا هفته 10 بعد از لقاح خواهد بود، یعنی از هفته 4 شروع قاعدگی، از هفته 4 شروع قاعدگی تا هفته 12 بعد از شروع قاعدگی ادامه داره. تو تست ها ممکنه متفاوت داده بشه. شروع تمایز از هفته 2 تا 10 بعد لقاح یا هفته 4 تا 12 بعد از شروع قاعدگی ادامه داره. تو تست های مختلف این اعداد و ارقام رو بازی میکنن، حواستون جمع باشه. پس اگه بعد لقاح داد بین هفته 2 تا 10، اگه شروع قاعدگی رو داد هفته 4 تا 12 خواهد. کوریون در تشکیل جفت نقش داره. کوریون در تشکیل بند ناف هم نقش داره. این موضوع به نوعی در تصاویر هم معرفی شده. پس کوریون هم در تشکیل بند ناف، بخش بنفش رو خواهشن دقت کنید، کوریون هم در تشکیل بند ناف و هم در تشکیل جفت شرکت داره. آنچه که در جفت نشون داده شده در تصویر خواهشن نگاه کنید، جدار رحم هست، زواید انگشت مانند کوریونی که معروف پرزهای کوریونی هست، خون مادری هستش، رگهای موجود در زواید انگشتی کوریونی هست که این رگها منشأشون از بدن جنین خواهد شد. اعلام هم کردیم که در بند ناف دو تا سرخ رگ داریم که حاوی خون تیره یا پر از CO2 و یک سیاه رگ داریم حاوی خون روشن که از سمت پرزهای کوریونی به سمت دهلیز راست انتقال خون را انجام خواهد. نکته جالب توجه که در این شکل ممکنه در تست‌ها استفاده شود، قطر سرخ رگ و سیاه رگ هست. قطر سرخ رگ ها و سیاه رگ هستش. قطر سرخ رگ ها کوچکتر از قطر سیاه رگ خواهد بود. در زواید انگشت مانند پرز کوریونی هم سرخ رگ داریم و هم سیاه رگ. نکته بعدی که در صفحه 12 داریم پاراگراف بعد از فعالیت این صفحه هستش. اما در فعالیت 7 همانطوری که معرفی شده میگه مادران باردار ممکن است تا پایان هفته 4 بعد از لقا هنوز از بارداری خود مطلع نباشند. اما اعلام قبلا داشتیم که میتوان با تست هورمون HCG که در خون مادر وجود داره به راحتی تشخیص بارداری مادر رو انجام داد. همزمان با تشکیل جفت، یاخته‌های توده درونی لایه‌های زاینده‌ای را تشکیل می‌دهند که همان سه لایه‌ای است که قبلا هم تذکرش رو داشتیم در جلسه گذشته به نام اکتودرم، مزودرم و آندودرم. از رشد و تمایز این سه لایه بافت‌های مختلف و اندام‌های مختلف جنین ساخته خواهند شد. در انتهای ماه اول اندام‌های اصلی شروع به تشکیل می‌کنند. نکته. و ضربان قلب جنین در ماه اول آغاز می‌شود. ابتدا رگ‌های خونی و روده شروع به نمو می کنن. سپس جوانه دست و پا ظاهر می شود. نکته حواستون جمع باشه، پیدایش رگهای خونی و روده قبل از پیدایش دست و پا خواهد بود در ماه اول. در طی ماه دوم همه اندام ها شکل مشخص می گیرند به جز اندام های جنسی که پیدایش اندام های جنسی در ماه سوم جنینی رخ می دهد نه در ماه دوم. در انتهای سه ماهه اول اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود. پس نکته حواستون جمع باشه، اگر قراره بر تشخیص جنسیت جنین در تست و گزینه‌های تستی باشد، نکته انتهای ماه سوم تشخیص جنسیت جنین انجام خواهد شد. در سه ماهه دوم و سوم جنین به سرعت رشد می‌کند و اندام‌های آن شروع به عمل و کار می‌کنند. پس در ماه‌های قبل ممکنه بعضی از اندام‌ها عمل خاص رو نداشته باشن، ولی در دوره دوم و سوم این اتفاق رو خواهد داد. به طوری که در انتهای سه ماهه سوم جنین همه ساختارهای کامل خود رو کسب کرده و می‌تواند خارج از بدن مادر به زندگی خودش ادامه. پاراگراف آخر صفحه 112، صوت نگاری یا سونوگرافی. در این روش تشخیصی، پس صوت نگاری یک روش تشخیصی است. در این روش تشخیصی از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده می شود. نکته در بحث فیزیک، قانون و قاعده فرکانس رو کاملا می دونید. فرکانس تعداد تواتر در واحد زمان هست که هرچه موجی تعداد تواترش در واحد زمان بیشتر باشد، یعنی طول موج آن کمتر و انرژی این موج بیشتر خواهد بود، و برعکس هرچه تعداد فرکانس یا تواتر در واحد زمان کمتر باشد، یعنی طول موج زیادتر و انرژی موج هم کمتر خواهد بود. پس امواج صوتی مورد استفاده در سونوگرافی امواج صوتی با فرکانس بالا یعنی طول موج کم خواهند بود تا بتوانم قدرت نفوذ رو داشته باشم. این امواج یعنی امواج صوتی برخلاف اشعه ایکس که در رادیولوژی استفاده میشه. پس در سونوگرافی از امواج صوتی، در رادیولوژی از اشعه ایکس استفاده میشه. اشعه ایکس فرکانس آن خیلی بیشتر از امواج صوتی است، بنابراین طول موج اشعه ایکس خیلی کمتر و انرژی آن خیلی بیشتر از امواج صوتی است. به همین خاطر اشعه ایکس برای جنین زیان آور ولی امواج صوتی برای جنین ضرری ندارند. در سونوگرافی امواج را با کمک دستگاهی به درون بدن می‌فرستند و بازتاب این امواج دریافت و به صورت تصویر در اختیار پزشک قرار می‌گیرد. تشخیص بارداری در ماه اول، اندازه‌گیری ابعاد جنین برای تعیین سن، جنسیت جنین در ماه سوم به بعد، سالم بودن جنین از لحاظ حرکت و عملکرد بعضی از اندام ها همانند قلب، از جمله مواردی است که در سونوگرافی کاملا قابل تشخیص خواهد. تولد و زایمان، صفحه 113 کتاب درسی. در ابتدا هنگام زایمان، در ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد و کیسه آمنیوم اطراف خود را پاره می کند. در نتیجه قبل از تولد مایع آمنیوتیک به یک باره به بیرون به دلیل پاره شدن کیسه آمنیون به یک باره به بیرون ترشح می شود. خروج مایع آمنیونی مهمترین نشانه نزدیک بودن فرایند زایمان در مادر خواهد. هورمون ها در این مرحله نقش اساسی دارند. در فرایند زایمان هورمون ها نقش اساسی دارند، نه نقش جزئی. از جمله این هورمون ها هورمون اکسیتوسین هست که در هیپوتالاموس تولید و از هیپوفیز پسین ترشح می شود. هنگام زایمان این هورمون میزان ترشحش افزایش، این هورمون بر روی ماهیچه های صاف دیواره رحم اثر گذاشته و انقباض این ماهیچه ها رو تحریک می کند. اکسیتوسین که ماهیچه های دیواره رحم را تحریک می کند تا انقباض آغاز و در ادامه دفعات و شدت انقباض نیز مرتباً بیشتر شود. به همین دلیل پزشکان برای سرعت دادن به فرایند زایمان ممکن است اکسیتوسین را هم به بدن مادر تزریق کنند تا جداره رحم با شدت بیشتری انقباضات خودش را انجام بده و یا شروع انقباض های دیواره رحم برای فرایند زایمان تحریک بشه. به همین دلیل پزشکان برای سرعت دادن به فرایند زایمان اکسیتوسین را به بدن مادر تزریق می‌کنند. شروع انقباض ماهیچه‌های رحم همراه با دردهای زایمان است. دهانه رحم در هر بار انقباض جداره رحم بیشتر باز می شود. این باز شدن در نتیجه فشاری است که جنین و سر جنین بر دهانه رحم وارد می کند. دهانه رحم در هر بار انقباض بیشتر باز و سر جنین بیشتر به آن فشار می آورد. پس حواسمون باشه. درسته که اکسیتوسین افزایشش منجر به انقباض ماهیچه های رحم میشه، ولی در دهانه رحم این فرایند همراه با تنگ شدن دهانه رحم نیست، بلکه همراه با باز شدن بیشتر دهانه رحم، همراه با باز شدن بیشتر دهانه آن خواهد بود، یعنی دهانه رحم. با افزایش انقباضات ترشح اکسیتوسین هم افزایش یافته، یعنی خودتنظیمی یا بازخورد مثبت رو اکسیتوسین در هنگام زایمان خودتنظیمیش از نوع مثبت هستش و باعث می شود نوزاد آسانتر و زودتر از رحم خارج شود. به طور طبیعی ابتدا سر و سپس بقیه بدن از رحم خارج می شود. پس ما می توانیم در موارد غیر طبیعی انتظار داشته باشیم که به جای سر پای جنین در دهانه رحم ابتدا خارج شود، ولی به طور طبیعی ابتدا سر خواهد. در مراحل بعد با ادامه انقباض رحم جفت و اجزای مرتبط با آن از رحم خارج می شود. هورمون اکسیتوسین علاوه بر اثر در زایمان ماهیچه های صاف غدد شیری را نیز منقبض می کند تا سبب خروج شیر از پستان شود. پس یک، انقباض جداره رحم و تسهیل زایمان. دو، انقباض ماهیچه های صاف غدد شیری و خروج شیر. در تولید شیر هورمون اکسیتوسین دخالتی ندارد. تولید شیر با اثر هورمون لاکتوژن انجام میگیره یا پرولاکتین انجام میگیره. گیرنده های موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد سبب ترشح این هورمون خواهد شد تا خروج شیر رو تحریک کنه و از طریق بازخورد مثبت تنظیم می شود. باز هم اینجا تاکید کرده هورمون اکسیتوسین علاوه بر تاثیر در زایمان ماهیچه‌های صاف غدد شیر را نیز منقبض می کند تا خروج شیر انجام شود. البته تحریک گیرنده های موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد اتفاق می افتد و از طریق بازخورد مثبت تنظیم می شود. مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها و افزایش تولید و ترشح شیر می شود. بازم تاکید میکنم هورمون تولید شیر هورمون پرولاکتین هست، نه هورمون اکسیتوسین. دقت هم داشته باشید که اکسیتوسین تولید شیر رو هیچ وقت زیاد نمیکنه، بلکه فقط خروج شیر رو در اینجا از غدد شیری سبب میشود. گیرنده اکسیتوسین در یک عضلات صاف اندرومت هستش، عضلات صاف جداره رحم هستش و همچنین در عضلات صاف غدد شیری قرار داره. مراحلی که با توجه به این پاراگراف در مورد زایمان داشتیم، یکی پاره شدن ابتدا در بحث تست ها میگه کدام مقدم هستش، کدام بعد از دیگری رخ میدهد، کدام قبل از دیگری رخ میدهد. اینها حواستون باشه که مراحل زایمان اول پاره شدن کیسه آمنیون هست، دوم انقباض ماهیچه رحم هست، سوم افزایش انقباضات و باز شدن دهانه رحم هست، چهار خروج نوزاد هست، پنج خروج سایر اجزای جنینی هستش. بعد از خروج جنین انقباض رحمی هم ادامه پیدا میکنه، قطع نمیشه تا جفت و سایر اجزا هم از این ناحیه خارج شوند. اکسیتوسین توسط نورون های قبلا هم تذکر دادم، اکسیتوسین توسط نورون های هیپوتالاموس ساخته میشه و از هیپوفیز پسین به خون ترشح میشوند. بازم تاکید میکنم که گیرنده های اکسیتوسین در دو تا جایگاه قرار دارن، یکی ماهیچه های صاف اندومت هست و دیگری هم ماهیچه صاف غدد شیری خواهد بود. کلا ترشح اکسیتوسین با مکانیسم بازخورد مثبت هستش، پس حواستون باشه. دو تستا کلن ترشح اکسیتوسین رو با مکانیسم بازخورد یا خودتنظیمی مثبت در نظر بگیرید، چون افزایش اکسیتوسین سبب افزایش انقباض دیواره رحم میشه، افزایش انقباضات دیواره رحم سبب افزایش اکسیتوسین میشه و در نقطه مقابل انقباضات دیواره رحم هم باز خودش سبب افزایش اکسیتوسین خواهد شد. مکیدن پستان توسط نوزاد سبب افزایش اکسیتوسین میشه، افزایش اکسیتوسین سبب افزایش انقباضات ماهیچه صاف غدد شیری میشه که همین امر باز خودش سبب افزایش بیشتر ترشح اکسیتوسین خواهد شد. پس افزایش تولید و ترشح شیر هیچ ربطی، بازم تاکید میکنم، به اکسیتوسین نداره، بلکه این امر تحت ترشح پرولاکتین خواهد. در فعالیت 9 نکاتی که در اینجا در فعالیت 8 نکاتی که در اینجا در صفحه 113 مد نظر هستش، سه تا سوال رو داده که قید کرده چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداری شخص وجود داره، چون لقاح تقریبا بعد از روز 14 انجام می شود، پس بارداری 2 هفته بعد از شروع قاعدگی میتواند اتفاق بیفتد. در سوال دوم میگه چرا روز شروع آخرین قاعدگی را در نظر میگیرن؟ چون در فرد باردار قاعدگی بعد از آخرین دیگه ادامه پیدا نمیکنه، یعنی آخرین قاعدگی ملاقه که اندازه‌گیری سن جنین خواهد. در سوال سه گفته میشود زمان بارداری 38 هفته یا 266 روز است، چرا پزشکان 284 روز رو در نظر میگیرن؟ بازم تاکید میکنن چون مبنای محاسبه در سوال دو هم اعلام کردم، چون مبنای محاسبه شروع قاعدگی هستش، چون از قاعدگی تا تخمک گذاری ما حدود 2 هفته زمان رو داریم، بنابراین بعد از تخمک گذاری تا حدود 4 روز فرصت لقاح وجود داره، بنابراین میتواند لقاح تا حدود روز 18 از اول قاعدگی در نظر گرفته می شود، که در واقع این زمان 18 روز به 266 روز اضافه می شود، 18 روزی که امکان لقاح از شروع قاعدگی وجود داره، یعنی از روز 14 تا روز 18 که حدود 4 روز داریم، این 18 روز به 266 روز اضافه می شه و عدد 284 ذکر می شود. در فعالیت 9 صفحه 113 نکات دیگه ای رو هم در بحث سزارین مطرح کرده که علاوه بر زایمان طبیعی تولد نوزاد با عمل جراحی یا سزارین انجام می شود. پزشکان زنان و زایمان بیشتر توصیه می کنند که زایمان به صورت طبیعی انجام شود. در مورد جنبه های مثبت و منفی فرایند سزارین اطلاعاتی رو جمع آوری و نتایج آن را به کلاس گزارش دهید. اما اون چیزی که معایب و مزایای فرایند هستش من خلاصه بار تذکرش رو خواهم داد تا دانش آموزان در این فعالیت هم و پاسخش دچار مشکل نباشند. مزایایی که این فرایند داره قابل پیش بینی بودن فرایند زایمان هستش. نکته دوم درد کمتر مادر و نکته سوم آسیب کمتر به نوزاد هستش، چون احتمال خفه شدن نوزاد در زایمان طبیعی وجود خواهد داشت. اما معایبی که این سزارین داره، مادر دیرتر به حالت عادی و طبیعی خودش باز خواهد گشت، درد مادر بعد از زایمان خیلی خیلی بیشتر از زایمان طبیعی خواهد بود، معمولا در آغوش گرفتن نوزاد برای مادر سزارگنی سخت‌تر خواهد بود، تخلیه ادرار و مدفوع مادر سزارینی مشکل تر خواهد بود. معمولا جای بخیه در محل جراحی باقی میماند. چون داروهای بیهوشی به مادر تزریق میشه، ممکنه عوارض داروهای بیهوشی هم مدت‌ها برای مادر اثراتش باقی بماند. و نکته آخری که در بحث معایب داریم، احتمال عفونت‌های بدن مادر هم در فرایند زایمان بیشتر، در فرایند سزارین بسیار بیشتر از زایمان طبیعی خواهد. صفحه 114 کتاب شما جنین رو در هفته‌های مختلف بعد از لقاح نشون داده، اما چون مطالب این صفحه بیشتر بدانید هست، من از ذکر نکات این صفحه در این فایل صوتی خودداری میکنم. پیروز و موفق باشید. گفتار سوم این فصل به پایان رسید. انشاءالله گفتارهای بعدی در فایل‌های صوتی بعد ارائه خواهد شد. خدا نگهدار.